بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب به دلایلی که کم کم با اون دلایل آشنا هم میشیم از کتاب بهار الانوار شروع کردیم. گفتیم مرحوم علامه مجلسی متوفای 1110 یعنی قرن 12، متوفای 1110 یعنی مثلا تقریبا تولد ایشون باید بوده باشه 1040 مثلا 1030 1040، چون حدود 70 سال عمر کردن، 1040 و 50 مال اون اصلا مال 400 سال پیش تقریبا، درسته 350-400 سال پیش این حدودا. خب ایشون از کتابشون شروع کردیم، علت داشت، یک علتش این بودش که بهار الانوار علامه مجلسی خلاف اون چیزی که معمولا تو ذهن عموم مردم، البته نه انسانایی که اهل علم هستن اینا نه، ولی عموم تو ذهنشون اینه که علامه مجلسی کتاب حدیثی نوشته. نه، علامه مجلسی کتاب حدیثی ننوشته، علامه مجلسی کتاب حدیثی جمع‌آوری کرده، یعنی چیزی از خودش نداره. چرا؟ چون غیبت امام زمان کی شروع شد؟ 327. علامه مجلسی که این کتابو نوشته شما بگو سال 1100 مثلا تقریبا 700 سال بعد، یعنی توی این 700 سال که هیچ کسی از امام معصوم مستقیما حدیث نشنیده، حدیث جدیدی تولید نشده. پس علامه مجلسی 700 سال بعد روایات 700 الی 1000 سال قبل رو نقل می‌کرده، یعنی از زمان پیغمبر اکرم تا امام زمان احادیثی صادر شده، طبعا باید این احادیث در جاهایی ثبت شده باشه، اون ثبت شده ها که به نحو سینه به سینه هم به درد معمولا نمیخوره، چون سینه به سینه در طول 700 سال 1000 سال یا گم میشه یا از بین میره یا تغییر میکنه، طرف میمیره به نفر بعدی نمیگه. پس طبیعتا احادیثی که از عصر اهل بیت برای ما باید مونده باشه، باید این احادیث به نحو مکتوب مونده باشه، نه سینه به سینه. کتابهایی باید باشه که دست به دست شده باشه و به دست ما رسیده، ولی از 1000 سال قبل حدیثی که بخواد برای ما سینه به سینه بمونه طبیعتا نخواهد موند، چون در عربستان بوده، در مدینه بوده، در مکه بوده، در عراق بوده مثلا، باز اینا بخواد به زبان فارسی تبدیل بشه سینه به سینه ها، باز نسل به نسل منتقل بشه، درست تبدیل بشه، درست ترجمه بشه، بعد بماند و حتی در خود همون عربستان. خب این خیلی مشکله. پس بنابراین نقل های شفاهی نیست، نقل های مکتوبه. این نقل های مکتوب باید به دست علامه مجلسی رسیده باشه و امثال علامه مجلسی. حالا مثال ایشونو داریم میزنیم. کی باید مکتوب شده باشه؟ در همون عصر خود اهل بیت، یعنی از زمان پیغمبر تا زمان امام زمان علیه السلام. خلاصه در این برهه باید احادیث اهل بیت مکتوب شده باشه تا اون کتابت ها منتقل بشه به زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا و باز بین علما دست به دست بچرخه بیاد. اصل حدیث ها باب بندی ها رو کار نداریم، باب بندی باز یک داستان دیگه داره، حالا واردش میشیم. باب بندی حدیث یک موضوع دیگری است. به خاطر همین استش که شما میبینید که یکی از ظلم های بزرگی که ابوبکر و عمر انجام دادن که جزء مصالب اونها هست، شما در کتاب های کلامی مثل کتاب همین حق الیقین خود علامه مجلسی، مثل حدیقت و شیعه و کتاب های متعدد دیگه، یک بخش مفصلی هست که بسیار بسیار مفیده در مصالب ابوبکر و عمر و عثمان، یعنی کارهای بدی که اینا کردن. چه کارهای بدی کردن؟ مثلا فلانجا بدعت گذاشتن، فلانجا فلان حدیث رو عوض کردن، فلانجا فلان حکم رو عوض کردن، که طبیعتا از کتب خود اهل سنت دلیل میارن دیگه. یک بخشی که اونجا هست و بعضی ها بهش اشاره کردن، میگن منع کتابت حدیث یکی از ظلم هایی که اینها کردن. بعد از پیغمبر اجازه ندادن احادیث پیغمبر کسی بنویسه. چرا؟ چون گفتن هست کنان کتاب الله، قرآن رو داریم، بقیه عمل که هرچی حفظ کرده و یاد گرفته قالب یکی دیگه میگه و میگه. یعنی ببینید چقدر هوشمندانه این کار انجام دادن. حسب ظاهر مثلا مردم فکر میکنن که اینا یک آدمای معمولی بودن، مثلا آدم خنگ و خپل و اینایی بودن، در حالی که اینطور نما خب به جا و به مقام و ریاست و دنبال شهوت و زن و چیزا اینجوری بودن، در حالی که اینطور نیست. یک برنامه ریزی های شیطانی بسیار بسیار جامع و کامل و دقیق و اثرگذاری که بتونن نسل رو به هم بریزن، که قرآن میفرماید که یهلک الحرث و نسل
بعضی میخوان افساد در زمین کنن، زمین رو میخوان فاسد کنن، از بین ببرن، میخوان نسل و آبادانی ها و کشاورزی ها اینا رو میخوان خراب بکنن. شیاطین برنامه های کلان این شکلی دارن. یکی از اون برنامه های کلان خیلی بزرگ چی بود؟ اصلش که خب کشتن امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین و حضرت محسن و اینا بود دیگه، که اومدن گفتن خونه رو با اهلش آتیش می‌زنیم. اصلش اون بود که بزرگترین فساد. حالا از اون که بیایم بیرون که متاسفانه همین موضوع تو کتاب کلامی نمی‌نویسن. معمولا جالب اینجایی که وقتی می‌خوان مساله ابوبکر و عمر و عثمان رو بنویسن، روی این اونطوری که باید مانور بدن یا اصلا بعضی مطرح نکردن، اونم که مطرح کردن خیلی کوتاه و رد شدن، در حالی که بزرگترین بدیه اونها این بوده. حالا بگذاریم، می‌خوایم تو همون رشته حدیث خودمون باشیم. یکی از جنایت‌هایی که اونها کردن همین بحث کتاب منع کتابت حدیث به اسم اینکه قرآن برای ما کافی است، حدیث رو ننویسیم. خب ننوشته شدن حدیث باعث چی میشه؟ باعث فراموش شدن حدیث میشه، باعث تحریف شدن، از بین رفتن و مدعی پیدا کردن. یعنی 4 روز دیگه هر کس پیدا میشه میگه منم شنیدم.
نقش بلند مدت یعنی داشتن.
بله، بلند مدت بسیار دقیق.
30 سال بعد من کاری به 100 سال بعد فکر کرده.
بله.
100 سال بعد فکر کرده.
شما نگاه کنید وقتی آثار مکتوبی در وسط نباشد چه اتفاقی میفته؟ شما فرض کنید مثلا از رهبری ما نمونه، هیچ آثار مکتوبی نیست، فرض کنید خب مثلا صوت و تصویر نمیمونه، فقط شنیده است. 20 سال دیگه چی میشه؟ هر کی میگه من شنیدم، هر کس میتونه ادعا کنه من رفتم شنیدم دیدم، هر دروغی میتونه نسبت بده، میگه طرف گفت که من با امام بودم، تنها امام به من گفت، اینجوری میشه دیگه. حالا کدوم راست دروغ جامعه داری نقل میکنی، کامل داری نقل میکنی، نصفه داری نقل میکنی، چون انواع تحریف ها در گفتار هست دیگه. شما کاریکاتوری نقل کنی یک جایی که مهمتر نیست و مهمتر جلوه بدی در نقل و هزار جور مشکل پیش میاد. بنابراین اونا معنی کتابت حدیث کردن. ده از این طرف اهل بیت بالعکس، حالا تا دوران امام سجاد که در تقیه و انزوا و اینها بودن، دوران امام مجتبی اون اوضاع بود، دوران امام حسین اون اوضاع بود، دوران امام سجاد اون اوضاع بود، چون بنی امیه بودن دیگه. از دوران امام باقر علیه السلام که کم کم بنی امیه رو به ضعف و افول رفت و خواست عوض کنه، جاشو بده به بنی العباس و اینها، در زمان امام صادق، در زمان امام باقر امام صادق باب حدیث خوندن چی شد؟ از طرف ائمه باز شد و از همون اول اهل بیت اصرار شدید داشتن بر کتابت که بنویسید. البته از پیغمبر تا امام باقر هم کتاب‌های خیلی کمی نوشته شد، مثل کتاب سلیم بن قیس که کتابی نوشت و فراری بود، به خاطر همون کتابی که نوشته بود فراری بود، یعنی هیچ جایی جا نداشت، برای همینم سرنوشت این کتابی خورده مبهمه که این ابن ابی عیاش کی بوده و که از سلیم نقل کرده و درست نقل کرده. تو یک بحثایی هست که حالا سر جاش یک وقتی برسیم میگم. کتاب سلیم ابن قیس در حقیقت زمان امیرالمومنین نوشته شده، این جز اولین کتابهایی هستش که به لحاظ تاریخی اجاز اصول حدیثی شیعه هست. مونده بله، به نام اسرار آل محمد مونده. و جالبه که از منابع کتاب کلینی کافی و منابع کتب صدوق و مفید و شیخ طوسی و این هاست، یعنی در دسترس اونها بوده اون زمان و امروز هم به دست ما رسیده و درش هم بسیار مسائل عجیب و غریبی هست. حالا چرا اسرار آل محمد اسمشو گذاشتن؟ چون نوعاً بحث براءته، یعنی قشنگ بحث عمر، ابوبکر، عثمان، معاویه، کی چیکار کرد، کجا چه کسی ظلم می‌کرد، بدعت، تحریف، حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن، بسیاری از این روضه‌ها، مصیبت‌ها، اینا اون توه تو سلیم بن قیسه و خیلی مسائل سطح بالایی داره. ما یک باری همون اوایل سال اول طلبگی کلش مباحثه کردیم با یکی از دوستان. ولی شما وقتی به تاریخ حدیث شیعه نگاه میکنید، بین پیغمبر اکرم تا امام باقر کتابی که نوشته شده خیلی کمه، نه اینکه اصلا نیست ولی کمه. مثلا صحیفه سجادی جز اوناست. این که میگن امام سجاد علیه السلام با صحیفه سجادی چنین کرد چنان کرد، اینها دعاهایی که در عصر امام سجاد نوشته شده، یعنی حضرت گفتن و بقیه نوشتن، درست شد و تحت عنوان دعا، چون تحت عنوان دعا بود حساسیتی روش نبود، نویسنده‌اش فراری نبودن، ولی سلیم بن قیس نویسنده‌اش فراری بود و بسیاری از، ولی خب البته اون فرهنگ سازی سینه به سینه در همون عصر برای مردم همون عصر بود. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین مطلبی میفرمود، خب اصحابش میشنیدن، این به اون میگفت، اون به اون، یعنی جامعه خودشون رو با همون احادیث گفتاری و تربیت‌های گفتاری با اون سیاست‌های خاص اعجازی که داشتن اداره میکردن.
بله
عمر کردن بودن، با امام میتونستن ارتباط بگیرن، برو بیا داشتن، بالاخره یعنی نیاز عصر برطرف میشد. ولی به نسبه که بخواد اثری بمونه، حدیثی بمونه برای آیندگان، نه نوعا در اینجا چیزی نمونده. لذا به خاطر همین هستش که نهج البلاغه یک مشکلی که درش وجود داشته، میگن حالا بعضی میگن مشکل سندیشه، میگن آقا اینا همه مال امیرالمومنین، کی نوشته اینا رو؟ تو کدوم کتاب هست؟ کی نوشته؟ خب اکثر اینا از خود ائمه ما نقل شده که امیرالمومنین روی مسجد کوفه، در مسجد کوفه این خطبه رو خوند، در فلان اینو خوند، این درست شد؟ بسیارش میرسه به اینا. بعضیش هم بله حفظی بوده، ولی بعدن تبدیل به کتابت شده، یعنی طرف حفظ کرده، حفظ چون حافظه قوی بوده، قرآن حفظ می‌کردن واسه کلا. همین خودمون با 50 سال قبل مقایسه کنیم، حافظه ها میرون که قوی بوده دیگه، شماره تلفن حفظ می‌کردن، آدرس حفظ
می‌کردن. بنا محفل دختر 14 ساله تو 20 ماه کل قرآن
حفظ کرد. چون بناشون به این نبوده که مثل ابزار امروزی چیزی داشته باشن که ثبت کنن، کاغذ و قلم و خودکارو سریع بنویسن، اینا نبوده، به این دسترسی راحت نبوده، حفظ کردن قوی بوده. مثلا شما می‌بینید کمیل نقل می‌کنه از امیرالمومنین، خب کمیل شیعه حضرت بوده، علاقه من بوده، حضرت نصف شب بردش بیرون، برده بیرون شهر تو بیابونا، حضرت گفت خب یادش مونده، معلومه حفظ کرده. بعضی وقتا دو مرتبه برگشته که آقا اینو میشه دو مرتبه برای من بگین، مثلا من حفظش کنم یا بنویسم، بعد اون بعدها ثبتش کرده، اون ثبت کرده رسیده. ولی کلا نقل کتابتی حدیث در عصر پیغمبر تا امام باقر نسبت به زمان امام باقر تا امام زمان کتابتی به بعد خیلی کمتره، یعنی در اصل پیغمبر تا امام باقر کمتره، درست شد؟ برای همینم امام باقر اسمش باقر، یعنی شکافنده علوم، مثل که شما یه جای زمین رو بشکافی ازش آب بزنه بیرون، یعنی آبها جمع بود اون زیر، تو سینه ائمه بود، خیلی منتشر نمیشد، درست شد؟ یه دفعه اونجا شروع کرد به جوشش که اصل این به حساب علوم اهل بیت از امام باقر شروع کرد به منتشر شدن. و بعد ما می‌بینیم در امام باقر و امام صادق، حالا احادیث یک وقتی که برسیم کم کم خواهیم خوند، من تونتون حرف می‌زنم که 15 دقیقه بیشتر نشه. در زمان امام باقر علیه السلام حضرت شروع می‌کنن به تأکید به اینکه بنویسید احادیثو، بنویسید ثبت بشه. لذا بیشترین نوشته‌های کتب حدیثی شیعه در اصل امام باقر و امام صادقه، نه به معنی که قبلش اصلا نبوده، بوده کمتر بوده، نه به این معنی که بعدش اصلا نبوده، بوده کمتر بوده. و بعد این کتاب‌ها بین شیعیان دست به دست می‌شد، استنساخ می‌شد، البته احتمال سهو و خطا و مسائل اینطوری توش بوده، احتمال جعل و دست بردن در کتاب هم بوده. خود اینا رو اهل بیت تذکر می‌دادن که حواستون باشه، کتاب‌های شما رو از شما می‌گیرن، این حدیث ها که ببرن استنساخ کنن، میبرن شب توی خونه دست میبرن تو کتابتون به شما برمیگردونن، طرف که دیگه دو مرتبه برنمیگره کتابشو بخونه دیگه، کتاب نوشته دیگه، دو مرتبه هی بخونه. لذا حضرت میفهمون به افراد غیر مطمئن ندید کتاباتونو، یا اگه میدید بنویسید، بعد که نوشید اون دو مرتبه از اول بخونه برات. یک سنت هایی در نقل حدیث را افتاد، مثلا من کتابی دارم از امام صادق علیه السلام حدیث شنیدم، 100 تا حدیث، شما میگی به من میدی، میگم بله بنویس، میخونم مینویسی، میری به آخر جزوت، درست شد؟ حالا اگه دست برده باشی، خرابکاری کرده باشی، میگم خب حالا از اول تو بخون، من خط ببرم، درست شد؟ شما میخونی، من خط میبرم، میگم درست بود، خیلی خوب برو تمام، حالا میری خونه جزوه خودت چیکار میکنی؟ تغییر میدی، اشکال نه تغییر بده، من به یک به شما که ندادم، که به 10 نفر دادم، به 4 نفر دادم، در میاد که این نسخه حالا یا دست برده یا شاز خطا کرده، صحف از اون ستای دیگه یکی به دست، حالا به دست کلینی کدومی که از اینا رسید، یعنی کتاب زراره مثلا، که زراره 10 تا کتاب داشته، درست شد؟ این 10 تا کتاب هر کتاب به 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر داده شده، اونها هی دادن تا رسیده به کلینی، از نقلهای مختلف رسیده به کلینی، از کدوم راه رسیده به کلینی ما نمیدونیم، امروزه نمیتونیم تشخیص بدیم، درست شد؟ ما فقط میدونیم کلینی خودش اینا رو میدونست، این انتشار حدیث به این نحو میدونست، و دست کلینی کتاب بود، کتابها بود. لذا یک نظریه خیلی قوی در علم حدیث که من خودم هم قائل به همین هستم اینه که این سلسله سندهایی که کلینی نقل میکنه، میگه از استادم، از استادش، از استادی، از استادش، راوی حدیث نیستن اینا، اینا صاحبان اون کتبن، یعنی میگه کتاب زراره دست من، الان زراره از امام صادق نقل کرده، این کتابو کی به من داده؟ میگه استادم علی ابن ابراهیم داده. کی این کتابو به علی ابن ابراهیم داده؟ باباش ابراهیم ابن هاشم داده، کی به او داده؟ مثلا اباسل تهروی به او داده، مثال میزن، کی به او داده؟ تا خود زراره. خیلی نظریه متحول کننده ای در علم حدیث ها، شما چون توش نیستین و نمیدونین، ولی خیلی نظریه متفاوت میشه روش بررسی صحت حدیث. یعنی ما وقتی میگیم کلینی، کلینی میگه از فلانی از فلانی از فلانی از ابوبصیر از امام صادق، تمام اونها رو بنداز کلینی از ابوبصیر از امام صادق کتابش، منتها ابوبصیر کتابش دست کلینیه، او داره طریق رسیدن کتابش رو مطرح میکنه، میگه این کتاب ابوبصیر که به دست من رسیده از این طریق ها رسیده، درست شد؟ حالا تو این طریق ها یک کسی هست که ما نمیشناسیم، یک کسی هست دروغگوه، یک کسی هست فلان، خب باش کتاب دست اینه. آقا شاید تو این کسایی که کتاب دستشون بوده کسی دست برده کتاب رو چیکار کرده؟ جابجا کرده. خب کلینی که فقط از این طریق نبوده دستش کرد، چند مدل نسخه دیگه هم داشته، اگر اون نسخه با این تفاوتی میداشت شکل ها عوض شده و میفهمید که آقا این نسخه با اون نسخه متفاوته. حالا ما اونایی که میگیم فرضمون رو اونایی که با یک سند نقل شده، بسیاری با یک سند نقل شده، درست شد؟ و بسیاری اصلا بی سند نقل شده. من لایحضر شیخ صدوق که گفت چنین و چنان کتابیه که من بهش فتوا میدم و حجت بین من و خداست و اینها، تقریبا 6000 حدیث داره، 5900 خورده ای، 2000 تاش کلا سند نداره، اصلا سند نداره، میگه قال صادق فلان. خب صدوق تو از کجا میدونی قال صادق؟ زمان امام صادق که نبودی که، شفاهان هم که نقل میگه، خب کتاب دستش بوده، حالا چرا سندو نگفتیم؟ گفتم کتاب مثل اوضاع من الشمس از خورشید واضح تره که این کتاب مال زراره است، همه میدونن، مال من نیست که، یک نسخه دست من نیست که بگی از کجا درآوردی. مثل که الان شما کتاب کلینی دست شما، بررسی سندی میکنی تا کلینی خود کتابو، چرا نمیکنی؟ چون نسل به نسل چون متواتر نقل شده، مشهوره، کتاب تو غلط باشه کتاب من چی باشه، خب تغییرش در میاد دیگه. آقا اینجا جا به جا کردیم،
کلینی اگر درست بود دیگه قبلش اهمیتی داره، کلینی درست
نیست، نه طبعا. نه با منطق روایات نه، وقتی کلینی خودش عالم دین معتبره، کل احادیث که نقل میکنه معتبر میشه، اصلا به ما ربطی نداره با سند بی سند، از کجا نقل کردی، از کدوم کتاب نقل کردی، ما کاری نداره، عالم دین بوده، فقیه بوده، رجالی بوده، مورد اعتماد همه فقها هم بوده، این کتابی نوشته داره میگه کتاب صحیحه، تمام شد رفت. این نه یعنی که کلینی معصومه، این نه یعنی که هرچی کلینی نقل کرده درسته، نه، ولی این یعنی که کلینی اصل در کتابش واقعا بر صحته. اگر یه چیزی هم صحیح نباشه و کلینی هم خطا کرده وارد شده، خود حدیث داد میزنه مضمونش، مضمونش میگه آقا من در من دقت کن، حواست باشه، که بارها این بحثا رو گفتیم. ولی این موضوع مهمه که شما بدون از اصل امام باقر و امام صادق که ائمه اصرار داشتن بر اینکه بنویسید، این نوشته ها نسل به نسل اومد تا زمان کلینی. خب چرا زمان ما نیومد؟ چرا الان نیست؟ اولا که الان از 16 تا 60، از اون مثلا 500 600 تا کتابی که نوشته شده، 400 500 تا 1000 تا کتابی که نوشته شده، 16 تاش رسیده. اما چرا بقیهش نرسیده؟ به خاطر اینکه همه اونا اومد منتقل شد کتاب کافی. و بعد اون کتابا، حالا اینا رو بعداً میگم، وقت گذشت، اون کتابا نامنظم بود. طرف میرم خدمت امام صادق، حدیث یک حدیث در مورد نکاح میگفت، یکی در مورد طلاق میگفت، یکی در مورد تفسیر قرآن میگفت، یکی در مورد تاریخ میگفت، یکی کتاب پراکنده، یعنی کتاب کشکولوار حدیث، ولی کشکول. کلینی اومد چیکار کرد؟ باب بندی کرد، صدوق اومد باب بندی کرد، صفار اومد باب بندی کرد. وقتی کتاب همونه ولی اومده جابجا هر چیز آورده سر جای خودش، شما کدوم کتاب میخونی؟ میل و اقبال اومد به کتاب‌های اربعه و بزرگانی مثل کلینی و صفار و اینها، اون کتاب کم کم رفت رو به چی؟ اندراس و کنار رفته، از بین رفت که نیازی بهش نبود. انقدر چه این کتاب‌هایی که کلینی الان کتاب کافی که دست ماست، همون کتابی که زمان ائمه نوشته می‌شد، همونا آمده شده، این فقط باب بندی شده. گرفتین چی شد؟ و البته تغییرات دیگه هم روش انجام شد، اینا رو کم کم حالا میگم. پس بنابراین این سیر کلی بوده از زمان امام باقر و امام صادق، دستور به کتاب حدیث، کتابت حدیث داده میشه، حدیث ها مکتوب میشود، مکتوب ها منتقل میشود به مردمان عصر، از اونها منتقل میشه به نسل بعد، منتقل تا میرسیم به نسل زمان امام رضا. عصر امام رضا معروف به عصر عرضه اصوله، اون کتاب ها دو مرتبه به امام رضا عرضه میشه، حدیث درسته یا دروغه، این کتابی که به ما رسیده درسته یا دروغه، حضرت بعضی رو حذف میکرد، بعضی رو درست میکرد، بعضی رو چی میکرد. یعنی نظارت خود اهل بیت برای رسیدن این کتب به عصر غیبت صغرا و بعد به تبع غیبت صغرا به غیبت کبرا کاملا نظارت بوده. این فضا تو ذهنتون باشه، بعدش پشت سرش بسیاری مسائل باز میشه. تا بعد ببینیم زمان امام صادق چه کتابایی نوشته شد، بیام تا عصر امام رضا، بیام تا عصر غیبت سغرا که کم کم دیگه از قبل غیبت سغرا، قبل شروع نصر امام هادی و امام عسکری که میگن غیبت کم کم شروع شد دیگه، امام رفتن در سامرا و در حصر و حبس و عملا دست شیعه قطع شد دیگه، شیعه مجبور شد با همین کتابا چیکار کنه؟ خودشو اداره کنه تا حد زیادی. این کتابا کم کم نوشت، کم کم مسائل و درجات تولید شد، محاسن تولید شد که حالا از اینجا شروع می‌کنیم. کتاب‌هایی که امروز دست ما هست که انعکاس یافته اون اصول هست، اون اصول اولیه هست، اینا از چه عصر کم کم شروع شد؟ کتاب‌های معتبر پرحدیث اینها شد و باز از همون هم بسیاریش به ما نرسید. حتی از همین کتاب‌های سامان یافته، دسته‌بندی شده، باب بندی شده، بازم بسیاری زیادش به ما نرسید. یک نمونهش مدینة العلم شیخ صدوق که گفتم بیشتر از کل کتاب کافی حدیث داشته درش و نرسیده به ما. کتابای دیگه خود کلینی داشته، شیخ مفید داشته، ابن قولوی داشته، همین صفار کتابای زیادی داشته، اینا هیچ کدومش نرسیده به ما. اون وسایل و درجات دیگه سعد بن عبدالله اشعری قمی بوده، کتابای دیگه داشته، اینا نرسیده. اون مقداری که بالاخره روزی ما بوده رسیده شده این کتابا. یعنی سیر کلی تو باز بقیه‌اش ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.